صفحه 436 صدور فرمان مشروطه توسط شاه. شاه در این روز عین الدوله را از صدارت از و مشیر الدوله را به صدر اعظمی برگزید و عضد الملک را نیز برای برگرداندن علما به قم فرستاد تا از آنها دلجویی شود. عین الدوله درباریان هم به فکر طرح دسیسه‌های متفاوتی جهت سست کردن و براندازی پایه‌های مشروطیت بودند. مردم نیز از بیمان که مبادا علما با فرستادگان شاه به تهران بازگردند، برای آنها پیغام می‌فرستادند. از طرفی چون شورش و طغیان مردم هر روز افزون‌تر می‌گشت و جمعیت متحسنین بیش از 14,000 نفر شده بود، دولت انگلیس به منظور میانجیگری رسماً از دولت ایران درخواست نمود که هرچه زودتر این قائله را پایان دهد و مظفرالدین شاه که به تازگی از ماجراهایی که می‌گذشت مطلع شده بود، فرمان مشروطیت را در 13 مرداد برابر با 14 جمادی‌الثانی صادر نمود که ما عین فرمان او را در اینجا ذکر می‌کنیم. جناب اشرف صدر اعظم، از آنجا که حضرت باری تعالی جل شأنه سررشته ترقی و سعادت ممالک مخروسه ایران را به کف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده، لحاظا در این موقع که رأی و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشدید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذاشته شود، چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورده و به هیئت وزرای دولت خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشه و موقع اجرا گذارده شود. بدیهی است که موجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکان رسیده و به آن الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می‌داریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کما ینبغی مطلع و مرفه الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این نعمت بیزوال باشند. در قصر صاحب قرانیه به تاریخ 14 شهر جمادی‌الثانی 1324 هجری در سال 11 سلطنت ما. پاورقی تاریخ مشروطه ایران صفحه 119. ادامه متن. وقتی این فرمان صادر شد، متحسنین به همراهی شاه جشن با شکوهی برپا کردند و درهای سفارت را پرچمهای شیر و خورشید آراستند. اما به محض بیرون آمدن فرمان، مشروطه خواهان به دلیل ابهامی که در متن آن وجود داشت و به علت نبردن نام ملت، آن را موافق و سازگار خواسته های خود ندیدند و فرمان را مردود شمردند. به این ترتیب با حضور سران مشروط خواهان جلسه‌ای در منزل مشیر الدوله تشکیل شد و نتیجه این نشست فرمانی بود که از جانب شاه صادر شد. به جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه 14 جمادی‌الثانی 1324، که امر و فرمان صریحاً در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم، مجدداً برای آنکه عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله همایونی ما واقف باشند، امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق صریحاً دائر نموده، بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضای منتخبین به طوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد، مرتب نمایند که به شرف عرض و امضای همایونی ما موشه و مطابق نظام نامه مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد. پاورقی تاریخ مشروطه ایران صفحه 120 ادامه متن. مردم این بار فرمان را پذیرفتند و از سفارتخانه ها خارج شدند و بازارها را گشودند. سه شب در شهر جشن و چراغانی بود و علما که از آمدن به تهران ابا داشتند به فکر بازگشت افتادند و همگی بعد از گرد آمدن در کهریزک به شاه عبدالعظیم آمدند و فردای آن روز روانه شهر شدند. روز شنبه 26 مرداد در سرای مدرسه نظامیه با حضور علما و سران مشروطه جلسه برپا گردید و مشیرالدوله سخنرانی کرد. در اینجا عین سخنرانی او را ذکر می‌کنیم. آقایان عظام، البته هر کدام از ماها که در این محل شرف حضور داریم، مختصرا می‌دانیم که مقصود از تشکیل این مجلس محترم و اجتماع آقایان علما و وزرا و امنا و اعیان و تجار و اصناف در این محل چیست؟ ولی محض اینکه نیت پاک و مقدس بندگان اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی خلد الله و ملکه و سلطانه به طور شایسته مکشوف و معلوم باشد، لزوماً به استحصار خاطر آقایان عظام می‌رسانم که چنانکه البته خاطر شریف همگی مسبوق است، بندگان اعلی حضرت اقدس همایونی شاهنشاهی خلد الله و ملکه مصمم شدند که ابواب نیکبختی و سعادت بر روی قاطبه اهالی ممالک محروسه ایران باز شود و اصلاحات لازمه که باعث مزید استحکام مبانی دولت و خوشبختی ملت است به مرور به موقع اجرا گذارده شود. و چون این خیال شاهانه بدون همدستی و معاونت قاطبه اهالی ایران به آن طوری که منظور نظر معدلت اثر بندگان همایونی است انجام پذیر نمی شد، رأی مبارک همایونی شاهنشاه و معظم بدان تعلق گرفت که مجلس شورای ملی از منتخبین طبقات معینه به طوری که تفاصیل آن در دستخط مبارک از تاریخ 14 جمادی‌الآخر مشروح است در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود. از آنجا که ترتیب قوانین انتخابات و سایر فصول نظامنامه این مجلس شورای ملی باید با کمال دقت موافق دستخط مبارک فوق الذکر ترتیب شود و البته چنان که می‌دانید اتمام این کار مستلزم وقت و فرصت معین است، لحاظا برای اینکه اعلی حضرت اقدس همایون شاهنشاهی دلیلی واضح و حجتی کافی در تصمیم رأی مبارک خودشان برای تشکیل و ترتیب مجلس شورای ملی به قاطبه اهالی ایران داده باشند، چنین مقرر فرمودند که اجالتاً محل موقتی این مجلس محترم ملی تعیین و در آنجا با حضور آقایان علما و وزرا و اعیان و اشراف و تجار و اصناف صرف شیرینی و شربت بشود. بدیهی است که اولیای دولت اهتمام بلیغ خواهند نمود که لایحه قواعد انتخابات و نظامنامه مجلس شورای ملی به زودی موافق دستخط همایونی از 14 جمادی‌الآخر مرتب و اعضای مجلس ملی در تهران جمع و به افتتاح این مجلس محترم مبادرت شود. از خداوند متعال خواهانیم که در سایه بلند پایی اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی خلد الله و ملکه و سلطانه را بر سر قاطبه اهالی ایران مستدام و فرزندان وطن مقدس را توفیق بدهد، با اولیای دولت تا برای افتتاح ابواب نیکبختی به روی ایرانیان بکوشند و این دولت قدیم 5000 ساله ایران را به اوج سعادت برسانند. پاورقی تاریخ مشروطه ایران احمد کسروی جلد 1 صفحه 122 صفحه 440 انقلاب مشروطه و درباریان. به این ترتیب این مجلس هفته 2 روز برپا می شد و در میان نظامنامه های نوشته شده قرار شد بهترین نمونه به عنوان نظامنامه انتخابات به امضای شاه برسد. در این میان مخالفان انقلاب مشروطه و درباریان دست از تلاش بر نداشتند و سعی کردند به هر شکل ممکن شاه را از تصمیمش منصرف کنند و فرمان را به گونه دیگر تعبیر نمایند. عین‌الدوله نیز مانند گذشته مایل بود که زمام امور را به دست بگیرد. در نتیجه مردم دست به شورش و طغیان زدند و دولت برای رفع قائله و آرامش کشور در 17 شهریور 19 رجب نظامنامه را به امضای شاه رسانید. به این ترتیب هیاهو بار دیگر خوابید و چون نظامنامه به امضای شاه رسید، در تهران انتخابات نمایندگان را آغاز نمودند و دولت ایران نیز به جرگه دول مشروطه پیوست. اما با این همه هنوز درباریان و طرفداران استبداد به دسیسه های پنهان و آشکار خود برای براندازی مشروطیت تلاش می کردند و با ترفندهای مختلف مانع از توسعه و ترویج آن در تمام کشور می شدند. مثلا دستخط شاه را به دیوارها نمی چسباندند، در انتخاب نمایندگان تعلل و سستی به خرج می دادند و شهرها را از انتخابات بی اطلاع می گذاشتند، ولی کشورهای اروپایی در روزنامه های خود از انقلاب مشروطه ایران بسیار سخن می گفتند و مظفرالدین شاه هم با طرح مشروطه سازگاری بسیاری از خود نشان می داد، اما از آنجا که بسیار بی اراده و ترسو بود، هیچ عمل مثبتی در این راستا از او سر نزد. به این ترتیب در نتیجه از خودگذشتگی های دو سید بزرگ و یاران وفادارشان انقلاب مشروطه در ایران به وجود آمد. صفحه 441 سرانجام مظفرالدین شاه. پس از امضای فرمان مشروطه وقتی مردم به همراهی علما در اندیشه فرستادن نمایندگان به مجلس بودند، مظفرالدین شاه باز پس این روزهای زندگانی خود را می گذرانید. او مدتی بود که در بستر بیماری به سر می برد تا اینکه نهایتاً در شب چهارشنبه 18 دیما برابر با 24 ذی‌قعده 6 ساعت از شب رفته به بدروده زندگانی گفت. همان شب او را شست و کفن کردند و فردا از میانش برداشتند. از روز پنجشنبه تا 3 روز در تکیه دولت و پس از آن تا چند روز در مسجد آدینه و مسجد سپهسالار برایش ختم برگزار کردند. مجلس نیز 3 روز تعطیل شد و بر سردران پارچه سیاه کشیدند. برای عزاداری در مرگ مظفر بازارها بسته شد و در مراسم مرگ او از احدی شرارتی بر نخواست. ولیعهد گریه و زاری بسیار نمود و به آیت الله طباطبایی گفت پدرم را کشتند و مظلومیت مرد. طبق وصیت مظفرالدین شاه پس از آنکه او در اثر استمرار بیماری در 44 سالگی درگذشت، جنازه وی در تکیه دولت به امانت گذاشته شد تا طبق وصیتش به کربلای معلا حمل شود. همان گونه که پیش از این آمد، این پادشاه ساده لو، سهل القبول و متلون المزاج 70 کرور از خارج قرض و 3 سفر به فرنگستان نمود و به علتهای واهی ایران را گرفتار قرض کرد، ولی از آنجا که در زمان پادشاهی او فرمان مشروطیت اعطا و مجلس مبعوثان افتتاح شد و بیداری ایرانیان را در پی آورد، دوران سلطنت او حائز اهمیت می گردد. در پایان دربار مظفر را با مرگ او می‌بندیم و به سبب اهمیت بسیار روزنامه‌های آن دوران در روشن ساختن ذهن مردم به طور مختصر به معرفی آنها می‌پردازیم. صفحه 442 فصل 8 انتشار روزنامه. روزنامه‌های مهم آن دوران. یکی از اقدامات مهمی که در دوره قاجاریه انجام یافت و مایه تحول عظیمی در اندیشه‌ها و سبب تکان شدید مردم گردید، انتشار روزنامه بود. اولین روزنامه به وسیله میرزا صالح شیرازی که از نخستین تحصیل کردگان ایران در انگلستان بود، انتشار یافت. شماره نخست این روزنامه تحت عنوان اخبار و وقایع دارالخلافه تهران روز دوشنبه 25 محرم الحرام سال 1253 منتشر شد که در هر ماه فقط 1 شماره از آن بیرون می آمد. پاورقی مجله یادگار سال اول شماره 3 صفحه 50 ادامه متن. روزنامه‌ای که در دوره مظفرالدین شاه منتشر می‌شد یا دنباله روزنامه‌های عهد ناصرالدین شاه و یا تقلیدی از آنها بود. مهمترین روزنامه این عهد روزنامه‌ای است به نام شرافت که به تقلید از روزنامه شرف منتشر می شد. شماره اولین روزنامه در ماه صفر 1314 و شماره آخر آن در ماه صفر 1320 انتشار یافت. یعنی انتشار آن حدود 6 سال ادامه پیدا کرد. این روزنامه از حیث خط، کاغذ، زیبایی و هنر از نفیس‌ترین جرائد دوران قاجاریه به شمار می‌رفت و برای وقوف بر هنر خطاطی و نقاشی در عهد مظفری بهترین سند شمرده می‌شد. و تصاویر آن هم به قلم مصورالملک با هنر سیاه چاپ شده است. در سال 1316 روزنامه دیگری به نام خلاصة الحوادث انتشار یافت که در تمام روزهای هفته به استثنای یکشنبه و جمعه منتشر می شد. در اینجا قسمتی از مقدمه شماره اولان را به عنوان نمونه نقل می کنیم. امروز روزی نیست که مردم با چشم و گوش بسته، آسوده و خاموش نشسته، غفلت و هوشیاری، خواب و بیداری، عقل و جهل و باخبری و بیخبری را یکسان تصور نمایند. و وسیله برای این آگاهی جز روزنامه جات عالم نیست. و از آن طرف مشتری روزنامه جات عمده شدن برای همه کس مقدور نمی باشد. و گذشته از این روزنامه جات تا به دست شخص می رسد، مطالب عمده مفید آن غالباً کهنه است. لذا اداره انطباعات ایران، محض خدمت به عموم ابناء وطن عزیز خود، این جریده مختصر یومیه را که حاوی خلاصه اخبار مهمه یومیه تمام عالم و هم مختصری از وقایع عمده داخلی مملکت می باشد، به عنایت و یاری الله و توجهات خاطر خطیر همایون شاهنشاه جهان پنا خلدالله و سلطانو ایجاد نمود. هنگامی که مظفرالدین‌شاه دوره ولایت عهدی خود را در تبریز می گذرانید، یک روزنامه به نام ناصری وابسته به دربار در تبریز انتشار می یافت که از نظر سودمندی کمتر از روزنامه‌های درباری تهران نبود و اولین شماره آن قره شوال 1311 منتشر گردید. روزنامه هایی که تا کنون نام بردیم همه دولتی بودند و معلوم است که یک روزنامه دولتی تا چه حد ممکن است در بیداری افکار منشأ اثر قرار بگیرد. اما اگر به این نکته توجه کنیم که در آن روزها مردم در نادانی مطلق و بی اطلاعی محض فرو رفته بودند، ناچار باید اذعان کنیم که همان مطالب عادی و اطلاعات پیش پا افتاده باز هم غریزه کنجکاوی خوانندگان را برمی انگیخت و روزنی ولو تنگ و باریک در مقابل چشمان آنان می گشود. روزنامه هایی که تأثیر شدید در بیداری افکار داشتند، روزنامه های غیر دولتی بودند. این روزنامه ها به دو دسته تقسیم می شدند. روزنامه هایی که در داخل منتشر می گشتند و روزنامه هایی که در خارج انتشار می یافتند. روزنامه های داخلی در بیداری مردم همان اثر را داشتند که روزنامه های دولتی، زیرا دارندگان آنها در کار خود آزاد نبودند، اما روزنامه هایی که در خارج از ایران انتشار می‌یافتند، صاعقه‌وار می‌درخشیدند و زوایای تاریک مغزها را روشن می‌نمودند. مدیران آنها که از دسترس درباریان دور بودند، مثل رعد می‌غریدند و مثل برق روشنی می‌بخشیدند. این روزنامه ها گاهی پنهان و گاهی آشکار وارد کشور می شدند و دست به دست و دیار به دیار می گشتند. نخستین روزنامه مهم غیر دولتی داخلی روزنامه تربیت بود. صاحب امتیاز آن مرحوم محمد حسن خان زکاء الملک فروغی بود. اولین شماره آن پنجشنبه 11 ماه رجب سال 1314 هجری قمری، یعنی در اولین سال پادشاهی مظفرالدین‌شاه، و آخرین شمارش پنجشنبه 29 ماه محرم سال 1325 مصادف با اولین سال پادشاهی محمد علی شاه انتشار یافت که مجموعاً 434 شمار از آن منتشر گردید. و بر تمام جرائد ملی از نظر نفاست و زیبایی خط و کاغذ امتیاز داشت. در آن روزنامه مقالات علمی بسیار مفید و مطالبی راجع به علل پیشرفت اروپاییان نگاشته می شد. روزنامه دیگر ادب نام داشت که به همت مرحوم ادیب الممالک فراهانی ابتدا در تبریز و سپس در تهران انتشار یافت. آغاز انتشار این روزنامه سال 1316 هجری قمری بود. اگرچه از حیث نفاست به روزنامه تربیت نمی رسید، اما از روزنامه‌های مهم و مفید آن عصر به شمار می‌رفت. قدیمی‌ترین روزنامه که در خارج از ایران انتشار یافت، روزنامه اختر بود. شماره اول آن روز پنجشنبه 16 ذی‌الحجه 1292 قمری در استانبول منتشر گردید و انتشار آن قریب به 23 سال ادامه یافت. این روزنامه مورد اعتنای کامل بزرگان بود و از روزنامه‌های وزین و پرسود آن زمان به شمار می‌رفت. دیگر روزنامه‌های مهم خارجی عهد مظفری روزنامه‌های ثریا و پرورش بودند که هر دو در قاهره پایتخت مصر منتشر گردیدند. شماره اول ثریا روز شنبه 14 جمادی‌الآخر سال 1316 و شماره اول پرورش روز جمعه 10 ماه صفر سال 1318 انتشار یافت. مدیران هر دو روزنامه درد وطن داشتند و روزنامه‌های خود را به قصد تکان دادن ایرانیان انتشار می‌دادند. اینک چند سطر از روزنامه پرورش در اینجا نقل می‌شود. شماره 20 صفحه 10. چند حاجی برای مشورت در کاری مجلسی تشکیل دادند. حاجی رضای بزاز مجلس را افتتاح کرده در فواید مشورت صحبت نموده میگوید قال الله تبارک و تعالی امرهم شورا بینهم کما قال عز و جل و شاورهم فی الامر. نص صریح کتاب و شریعت حضرت ختمی معاب است که در هر طریق رفیق مشورت باید بود و در امور جمهور شورا کرد. خداوند در قرآن طریقه استبداد و خودخیالی را منسوخ فرموده و مکرر به کنایه از آن حکایت می کند. مثلا بلقیس ملکی سبا به اشراف قومش خطاب کرده می گوید یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، یعنی در امر من فتوا بدهید زیرا من بدون ثواب دید شما امری قطع نکنم. همباز در قصه موسی و فرعون می فرماید قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یریدان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یعنی اشراف قوم از برای بعضی دیگر گفتند موسی ساحر دانایی است، می خواهد خاک شما را از شما بستاند، در این چه می گویید؟ نزدیکترین روزنامه به عهد انقلاب روزنامه چهره نماست که آن هم در اسکندریه و سپس در قاهره منتشر شد و شماره اول آن آخر محرم سال 1322 انتشار یافت که مندرجات آن از نظر ارزشی از روزنامه های اختر، ثریا، حکمت و پرورش کمتر نیست. اما تقدمی را که آنها دارند ندارد. پس از آنکه انقلاب مشروطیت بپا شد، تعداد روزنامه‌ها فزونی یافت. در سال 1325، دومین سال انقلاب، 84 روزنامه پدید آمد. مرحوم مخبر السلطنه در کتاب گزارش ایران می‌گوید عدد روزنامه‌ها از حد حاجت بیرون رفت، اسامی مهیب به خود می‌گرفتند. روزنامه حشرات الارض هم داشتیم، به روزنامه قناعت نشد، شبنامه از در و دیوار فرو می ریخت. پاورقی گزارش ایران جلد 4 صفحه 26 ادامه یمد. عامل بیداری ایرانیان زیادند، اما به شهادت تمام آنهایی که در نهضت مشروطیت ایران صاحب نظر بوده و هستند، مهمترین عامل بیداری افکار همین روزنامه ها بودند. بنوان نمونه نظر ادوارد براون را که حاوی عقیده او در مورد روزنامه‌های سابق و ذکر می باشد نقل می کنیم. عمده نهضت انقلابی بدون هیچ گمان روزنامه‌ها بودند که منادی شکایات و مظهر عدم رضایت و نفرت عامه از اصول اداره موجوده شمرده می شدند. و در میان آنها صرف نظر از اختر که به نسبه اعتدالی بود، روزنامه قانون مقام اول را حائز است. بعد از آن روزنامه‌های ثریا و پرورش هستند که نفوذ عظیمی در افکار داشتند. حتی نتایج حاصل از تأثیر آنها خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر از قانون بود و طی سال‌های 1316 تا 1318 قمری برابر با 1898 تا 1901 میلادی انقلاب فکری عظیمی در میان جوانان پدید آورد. تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت صفحه 155. پایان کتاب درباره مظفرالدین شاه.
آغاز بورد بورد پرس.com